بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک سلسله وظایف بسیار مهمی بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، که رهبر بزرگوار اسلام در یک روایت بسیار مهمی می‌فرمایند در اولین برخورد دو مسلمان با یکدیگر، به گردن هر کدامشون نسبت به دیگری 30 حق بسیار مهم ثابت میشه. برای اینکه برخورد غیر انسانی و خدایی بین این دو نفر پیش نیاد و در جنب یکدیگر آلوده به امور شیطانی و حالات غیر خدایی نشن، این سی حق رو رعایت کنن و حتی در یک جمله می فرمایند پروردگار بزرگ در قیامت از این حقوقی که بر یک دیگر پیدا می کنید و علت این حقوق هم خداست سوال خواهد کرد. چند آیه درباره مسئولیت خوب همه ما بشنویم و بدانیم. یکی از آیات بسیار مهم قرآن که همیشه اولیاء خدا در کنار این آیه یه وحشت حقیقی داشتن، این آیه‌ای که وجود مقدس حضرت حق آیه رو با قسم شروع میکنن، اون هم قسم به خودش. کتاب خدا قسمهای متعددی داره، شاید نزدیک به 30 مورد رو قسم یاد کرده باشه، اما مهمترین قسم، قسم خدا به خودش. کی بالاتر از او؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ای حبیب من، به ربت قسم، به پروردگارت قسم، که معنیش این میشه به خودم قسم، روز قیامت اجازه قدم از قدم برداشتن به هیچ مرد و زنی داده نمیشه مگر اون که از کل اون چه در دنیا انجام دادن بازپرسی بشه. اگه علت قابل قبولی دارن به دادگاه ارائه بدن، اگه ندارن محکوم بشه. یه مسئله‌ای که قطعاً سوال میشه ظلمه، نه فقط ظلم به انسان، ظلم به حیوان. امیرالمؤمنین می‌فرمایند فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ، حتما از شما سوال خواهند کرد، حتی عن البقاء و البهائم، از قطع زمین هایی که در اون بودید و با حیواناتی که سر و کار داشتید. در روایت داره پیغمبر داشتن عبور میکردن، یه شطوری بار روش بود و وایستاده بود، صاحبش هم نبود. پیغمبر اومدن این شطور رو خوابوندن و وایستادن، فرستادن دنبال صاحبش پیداش کنیم بیرنش. نمیتونستن بگه آقا بی اجازه بنده چرا شطور ما رو خوابوندیم، این تصرف در حق غیره. تا اینجا دیگه آدم نمیخواد مقدس بشه. فرمودن شطور وقتی که بار روشه خوابیده راحت را میره، راحت، ولی وقتی وای میسونینش بار روشه به همه اعضای بدن او فشار میاد. به این مقداری که شما شطور رو زیر بار نگرداشتی قیامت نگر میدارن تو رو و تلافی در میارن. چرا این کار کرد؟ و ما یه بابی داریم در روایات اصل مربوط به حق حیوانات، از مرغ خونگی گرفته تا شطوری که مثلا قوی ترین حیوان در اختیار زندگی مردمه، درباره آبشون، درباره علفشون، درباره برخورد مردم با این حیوانات، برخورد صاحبانش. حتی داره در روایات اگه یه حیوانی توی خونه زحمتشو کشیده باشه، باراشو برده باشه، حالا پیر شده، ضعیف شده، سوس شده، نمیتونه بار بکشه، اینو بیرونش میکنه صاحبش. مأمورین دولت اگر این حیوان رو گرفتن و صاحبش رو پیدا کردن، به قدرت دولت باید صاحبش رو وادار بکنن آب و علف این حیوان رو بده. اگه قبول نکرد دولت اسلامی حق داره بره در صندوقش رو واکنه، خرجی این حیوان رو برداره، میخواد راضی باشه میخواد نباشه. چه برسه به این که انسان ظلمش رو حرکت بده به طرف یک انسان که خلیفه خداست و محبوب خداست و عبد خدا، اونم یه انسانی که اول زندگیشه، جوان، دختر و پسر، در قله عواطف و احساسات که فعلا اول ازدواج دلشون نمیخواد تلنگور بخورن، چه برسه به این که کسان پسر یا دختر هر دو رو بکشن پای میز طلاق، اونا بکشن نه خودش. و اینجور افرادی که این کارهای ناباب رو میکنن در مقابل این آیه چی میگن قیامت؟ فوربک لنسألنهم اجمعین اما کانوا یعملون. حق پامال شده یه مرغ روز قیامت نمیگذرن. چی میگه این آیه قرآن؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَحْ. رهبر اسلام یه روایتی دارن میفرماین از دو تا کارتون قیامت سوال میکنن، یکی این که رفته باشی قصابی گوش بخری، انگوش روی گوشت قصاب گذاشتی گفتی از این بده و قصابم راضی نبوده گوشتشو دستکاری بکنه، اون مقدار چربی که به انگشتت مالیده همونو قیامت میگیرن. و یکی دیگه این که بخوای رفیقتو صدا بزنی، دست بذاری رو شونش، لباسش رو فشار بدی که تو رو میگم و یه نخ لباسش زیر دست تو لطمه ببینه، همین قیامت دادگاه داره. وقت دوتا انسان با عاطفه با محبتی رو که چه زحمتی کشیدن به همدیگه رسیدن، حالا زن و شوهر شدن، پدر مادر پسر یا پدر مادر دختر بیاد دستاتشون رو به هم بیریزه، چه به هم ریختنی جهنمی به پا بشه. در آیه دیگه دار پروردگار که قیامت نه تنها از مردم مکلف سوال میشه، ولنسألن المرسلین، از همه انبیام سوال میشه. چی میپرسن از انبیام؟ یک کلمه از اونا میپرسن، مسئولیتی که بر عهده داشتید ادا کردید یا نه. و در آیه دیگه داره ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، چشم شما در دیدنی هاش مسئوله. یعنی خیلی چیزها رو نباید بریم ببینیم، نباید. چه حقی داره یه پدر و مادری بلند شه بره تو خونه یه پسرش که تازه ازدواج کرده شروع بکنه به بررسی کردن؟ اصلا شما جناب پدر بچه تو که 18، 17، 14، 15، 13، 12 سالگی گذاشتی سر کار، از روزی 2 تومن حقوق گرفته تا روزی 40 تومن، شب به شب اومده خونه جنابالی ازش گرفتی، بعد 7-8 سال پسره بیدار شده که این مزدی که میگیره حالا باید جمع کنه. از اون روزی که شما پول بچه رو گرفتی تا اون شبی که دیگه بچه پولو نمیده، شما پدر باید حساب بکنی چقدر گرفتی؟ 43,000 تومان. تا اون دینار آخرشو واجب شرعی بدهکاری به پسر، چون کار مال او بوده، شما مفت گرفتی پولا، به شما ربطی نداشت. دختر تو خونه خیاطی کرده 30,000 تومان گیر آورده، شما گرفتی همشو خوردی، تمامشو بدهکاری تا دینار آخرشو. به اندازه بال مگس حق یک نفر نباید پامال بشه، حق یک نفر. ابوذر به عثمان گفت یه روزی که دید 700-800,000 دینار و درهم طلا جلوی عثمان ریخته، گفت اینا مال کیه؟ گفت مال خودم. گفت اینا که نمیشه مال خودت باشه، چون تو نه کاسبی نه کارگر، اینا مال بیت الماله. گفت باشه مال بیت المال باشه، من فعلا در تصرفم. بهش گفت یادته یه شب تازه آفتاب غروب کرده بود، هوا تاریک بود، رفتیم پیش پیغمبر، عجیب چهره پیغمبر در هم بود. بهت گفتم بپرس چته؟ گفتی من روم نمیشه. تو به من گفتی ابوذر تو بپرس چشه پیغمبر؟ گفتم من جرأت نمیکنم. دوتایمون هم رفتیم، صبح هر دومون اومدیم پشت سر پیغمبر نماز خوندیم. پیغمبر خیلی شاد بود. من به پیغمبر گفتم آقا جون دیشب چتون بود؟ فرمود 2 درهم از بیت المال مسلمونا پیشم بود، مورد خرجشو گیر نیورده بودم، تا نیمه شب بیدار نشستم تا این 2 درهمو رد کردم، بیدار نشستم اگه ملک الموت بیاد جانمو بگیره ازش اجازه بگیرم این 2 درهمو سر جاش بذارم بعد منو ببره. پسر زن گرفته همش روزی 100 تومن در آمدشه، هنوز هم پدره بله میکنه، میگه هفته 500 تومن باید به من بدی. برای چی بده؟ پدره یا مادره میگن آه ما تشنمونه، یک قرون نداریم آب بخور، گشنمونه 2000 نداریم نون بخوریم. زن این پسرم تشنشه و گشنشه، به حکم صریح خدا این 2000 که این وسطه، یه ذره نون و یه ذره آب برای زن میشه یا برای پدر و مادر. اگه به بابا ننه نده اونا میمیرن، اگه به زن نده زن میمیره. خدا میگه بده به زنت، اونا عمرشونو کردن بذار بیمیرن، من میبخشمش، بیان پیش من. این حکم خداست. شما به خاطر پدر مادراتون زیر بار ظلم به زناتون نرین. یه وقت پدر و مادر شما رو تشویق به سختگیری به خانومتون میکنن، به هیچ عنوان به حق به حکم قرآن حق گوش دادن به حرفشون رو ندید. هیچ. شما از عذاب خدا نترسید. شما در مقابل خرابکاری های اخلاقی پدر و مادرتون، دختر خانوم یا آقا پسر، به یه روحانی وارد به احکام الهی مراجعه کن، راحت میشی. خیال نکنی آره اگه مادر نشست به خاطر اینکه زنتو طلاق ندادی گریه کرد عذاب نازل میشه. عذاب به خودش نازل داره میشه، همین گریهش معلومه که عذاب بهش نازل شده که داره گریه میکنه. ظلم ممنوعه، از بال مگس کمتر. پولی که پسر در آورده، پولی که دختر در آورده، شرعاً قرآناً عقلاً طبیعتاً عرفاً حق خودشه، مال پدر مادر نیست. البته احسان به پدر مادر واجب، اگر بتونم، اگر نتونم تکلیف ساقطه، تکلیف به اندازه قدرته. ولی رفتن به خونه پدر مادرم لازم. شما از اخلاق بد پدر مادرت قهر نکن از اونا، شما فقط گوش به حرفشون نده. اونا میخوان شما رو وادار کنن همسرتو در بدترین تنگنا قرار بده. چه خبره؟ هر 6 ماه یه دفعه براش یه لباس میخری. شما بخر، گوش نده. به خانومت هم بگو اگه رفتیم خونه مامان پرسید اینو کی واسه خریده، بگو خدا. لازمی بگی شوهرم خریده که اون عصبانی بشه، بگو خدا رفیقمه واسه هم خریده، خلقم کرده، دید پیرن میخوام از آسمون انداخت، راحتش کن. اگه گفت پس ما چی، بگو تو هم از خدا بخوا از آسمون واسه هم بندازه، یا رحمی به شوهرت بده برای تو هم بخر. تمومه. شما فقط گوش ندین ظلما رو، راه نمایی ها رو گوش بدین، اما ظلما رو گوش ندین. و بچه هایی که تو خونه پدر مادر رو زندگی میکنن و خانومشون هم همونجا اول عروسی، ممکنه هر شب یه جا دعوتشون کنن. پسر 5 دو رفیق حزب‌اللهی داره، 5 دو رفیق متدین داره، میگه امشب بی خونه ما. ممکنه پدر مادر از کوره در برن. هر شب کجا میرین؟ شما بگین چشم، حالا میاییم. گوش نمیخواد بدین، اما ساعت 8 که شد پشیم بریم، چون منتظرتونه. سفرم حیف آدم نره بشینه، چون اولای عروسیتونه حسابی واسهتون تهیه دیدم. گفتن نریم، شما گوش ندیم، بفرمین بریم. ظلم قبول نکنید، ولی حق پدر و مادر ظالم را هم پامال نکنید. شما قبول ظلم نکنید، ولی به اونام ظلم نکنید. هرچی هم که اخم بکنن با شما، بازم برین خدمتش. سطح مادر رو ببود، صورت پدر رو ببود، به بد اخلاقیاش هم کار نداشته باش. قرآن دستور داده اگر چه ناراحت بشن از دست تو، من خدا از تو بندم میخوام که تحمل داشته باش، من تحمل تو موز میدم، اما زیر بار ظلمشون نرو، منطق غیر حقشون رو قبول نکن. معلب نخونه سومد پیش حضرت صادق، یبن رسول الله، حق دوتا مسلمون قریبه به هم دیگه چیه؟ حضرت داشتن طواف میکردن، روایت در اصول کافیه، فرمودن بعد طواف بیا نزدیک هجر اسماعیل با هم صحبت کن. اومد آقا جون تو طواف یه مسئله پرسیدن، محبت کنین جوابشو بدین. امام صادق فرمود میترسم بگم. عرض کردم از چی میترسین؟ فرمود از تو. گفتم برای چی؟ فرمود میترسم بگم عمل نکنی تخرج من ولایت الله، رابطت با خدا ببر. اینقدر حد دوتا قریبه به همدیگه عظیمه. گفتم آقا از خدا توفیق میخوام عمل بکنم، بگین. حضرت فرمودن معلا سیر نباشی رفیقت گروز، پوشیده نباشی رفیقت برهنه، پول تو جیبت نباشه رفیقت بی پول. معلا برای دوستت همه کاری انجام بده، رخت خواب براش پهن کن، آب براش بیار، غذا براش ببر، لباسشو بشور. معلا اگه خونه خودت کلفت دارین یه رو درمیون کن، یه رو خونه تو بمونه، یه رو بره خونه رفیقت مزدشو تو بده. معلا حق مردم به مردم خیلیه، اینا حقای دوتا قریبه به هم دیگه است. وقت حق پدر و مادر و فرزند خیلی مهمتره، حق زن و شوهر به هم خیلی مهمتره، حق پدر زن و مادر زن به دوماد، دوماد به اون دوتا خیلی مهمتره، مادر شوهر و پدر شوهر خیلی مهمتره، از این طرف هم خیلی مهمتره. در یک کلمه پدر و مادر دختر، پدر و مادر پسر بدانند که اگر به مرغ تو خونشون ظلم بکنن قطع قیامت گیرن، چه برسه به این که دو انسان مورد ظلمشون قرار بگیره. این رو پدران و مادران توجه داشته باشن. دیشب هم راهنمایی مفصلی شد که پدر و مادر عروس، پدر و مادر دوماد چی کار بکنن، چه بکنن. پیغمبر پدر دختر بود، با دومادش چه برخورد؟ امیر المؤمنین با دومادش عبدالله جعفر چه برخوردی داشت؟ برخورد باید برخورد الهی باشه. حقوق زیادی برگردن شما پدر و مادرای داماد و پدر و مادرای عروس باید رعایت بکنید. و پدر مادرا به خواهراتون، به داداشاتون، به داییاتون، به عمواتون حق حرف زدن پشت سر عروس و داماد ندین، اونا ممکنه آتیش فتنه روشن کنن. و حق دخالت هم به اونا ندین در زندگی اون دو نفر. خدا انسان رو عاشق استقلال آفریده، زن و شوهر میخوان تو زندگی مستقل باشن. تموم شد. اولا پدران و مادرانی که دستشون میرسه پسراشونو میخوان زن بدن. از شب اول عروسی بچه ها رو جدا بکنن، حتما جدا بکنن. بهتره برن این عروس و دوماد مزه استقلال رو بچشن. خونه شما اگه بخوان بمونن، مادره بگه پسر جون بخوای برید دلم تنگ میشه، پدره بگه من فراغ تو نمیتونم ببینم، وقت کنار تو ممکنه هر دو بدبخت بشن. علاوه بر این که محدودیت زیادی براشون میاد، رو درواسی نداره. من از جانب پیغمبر خودم رو زیحق میدونم که تو این مسائل بی پرده تر حرف بزنم. دختر و پسر خیلی به هم علاقه دارم، اول عروسی عاشق هم دیگه، میخوان یه ساعت اتاق بالا با هم کشتی بگیرن. خب میبینن که زیر این اتاق ننه نشسته، بابا نشسته، یه ذره پاشون برسه رو تا چه خبره؟ خبری نیستش بابا، نتر تاق نمیاد رو سره، نمیتونه. میخوان شب یه مهمونی بگیرن، ناراحت، میخوان دوتایی پیش هم بشینن شام بخورن. این میخواد باباشو لغمه دهن زنش بذاره، اون میخواد لغمه دهن شوهرش. تو هی میگی بیان سر سفره خودمون، نمیخوان بیان، ولشون کن. یا میخوای به بچه بگی از بیرون که اومدی باید ننه یه ساعت بیه تو اتاق من خوب سیر تو رو ببینم، بعد بری پیش خانومه. از اول جدا کنید بچه ها رو، اونایی که میتونن، اونایی هم که نمیتونن مواظب باشن، ظلم نکنن، به اولای عروسی خودشون مراجعه کنن. شما پدر 50 ساله، مادر 45 ساله، یادت خودتون عروس و دوماد بدین، گیر بابانانه بد اخلاق قدیمی افتادین، چه بلاها به سرتون اومد. اون چه به سرتون اومد دیگه به سر دیگران نیارین. این کلمه مربوطه به پدر و مادرها، یک کلمه هم به زن و شوهرها پیغمبر سفارش خیلی سخت داره که حالا خیلی مفصله، که این سفارش ها اولا برای خوشی زندگی دختر و پسره، بعدم اگر عمل بشه تأثیر خیلی عالی رو بچه ها داره. چه سفارشاتی؟ عروس و دوماد تازه برای خاطر بچهشون میفرماید مخصوصا از اول بارداری به بعد در خوردن میوه ها دقت بکنن. خرما، سیب، گلابی، به، این چهار تا ماده غذایی برای نطفه فوق العاده مؤثر، هم برای رنگ پوستش، هم برای زیباییش، هم برای چشمش، هم برای عقلش، هم برای فکرش، خیلی مهم. این مال اول عروسیه. و بعدم گوشت، شیر، سبزی، غذاهایی که مواد معدنی داره، کم حجم ولی قوی، برای زن به خاطر ارگانیزم بدن بچه که تو رحم داره رشد و نمو میکنه فوق العاده مهم. راه رفتن، کار روزانه سبک، اینجا دیگه مرد باید کارهای سنگین خونه رو به عهده بگیره. اگه بخواد فشار به زن بیاره، فرش و تاک کن ببر تو حیات میخوایم بتکنی، رخت خوابو بلند کن ببر اتاق بالا، بچه سرخ بشه، پدر قاتله. اینجا باید حق زن خیلی رعایت بشه. تنفس در هوای آزاد، جنین تنفس نداره ولی تنفس مادر اکسیژن تمیز رو تو هوای تمیز به خون میرسونه و جنین اون خون پاکیزه عالی رو به خودش منتقل میکنه. خواب به موقع، زن باردار 8 شب دیگه خوابش میاد، شما کارتو زودتر تموم کن، 6 برو خونه. هر شب که نباید 10 رفت خونه. حالا محرم سفر ما رمزونه، اون یه بحثی برای تعالیم اسلام. آدم خود رو نیازمند میبینه تو مجالس شرکت بکنه، اما وقتایی دیگه زودتر. هر شب هم لازم نبیاد جلسه آدم. الان اگه زن اول حملشه و تنها هم هست تو خونه، خود ترسیدنش بدترین مرض رو برای روحیه و اعصاب اون بچه تو رحم ایجاد میکنه. نمیخواد بیه فامین بر کتاب برو بخون. خواب به موقع، شب نشینی برای زن حامله ممنوع، گردش‌های طولانی که خسته کننده است ممنوع. هیچ گونه خبرهای نگران کننده در هنگام حامله بودن زن به زن ندین، رو اعصابش اثر میذاره، بچه رو ناقص میکنه. اگر البته مردها بتونن در ماه اول و دوم حمل آمیزشی نداشته باشن در نقطه‌ای که فعلا داره رشد میکنه و سلامتش موثره. جهت طبیعی بودن خون طفل، رعایت کامل بهداشت فوق العاده مهمه، مخصوصا زن. به محض اینکه دستش صورتش آلوده شد با صابون و وسایل بهداشتی بشوره. اینا همه ریشه در روایات داره. تا موقع زاییدن، قبل از اینکه زن بخواد بزاد، حتما باید اتاق زایمان رو تعیین بکنن، کنترل بکنن و اتاق از نظر رنگ، نوع پرده، شکل، هوا، کفی ها، بلندی و کوتاهی تاق، نوع اتاق تو خونه یا بیمارستان باید کنترل بشه. بعد اون که آدم از شکمش بزنه و پول بزنه. استراحت در بستر در هوای مناسب وقت زاییدن، عدم سوخت مواد سوختنی، تحریک پوست بچه وقت تولد برای بهتر نفس کشیدن. 24 ساعت بچه وقتی متولد شد غذا لازم نداره بدنش، تندی شیر بهش ندن، به دستگاه گوارش لطمه میزنه، یه ذره آب جوشیده یه ولرم شده با کمی شیرینی. بعد 24 ساعت که معده آماده شد شیر مادر، سعیم بکنیم تا میشه شیر خوش به بچه ندیم، تا میشه. ای مادران، نشینین بگین اگه بچه رو شیر بدیم به زیباییمون لطمه میخوره. پیغمبر اکرم فرمود هر زنی که بچه‌شو رو دامن خودش با سینه خودش شیر بده، هر یه باری که بچه سینه رو میمکه، هر یه بار، مثلا در یه شیر خوردن 80 مرتبه میمکه. پیغمبر میفرماید به هر یک بار مکیدن در نامه عمل زن ثواب آزاد کردن یک برده از اولاد اسماعیل ذبیح الله می نویسد. چه فایده که دنیا صدای ما بهت نمیاد. جنایت کردی، بچه رو کشیدی به شیرخوارگاه و از دامن مادر بریدی. جنایت کردی که شیر خشک رو تو این دنیا راه انداختی و معلومی چه موادی قاطی میکنی به این مردم دنیا میدی، مخصوصا کشورهای دنیای سوم. حالی یه مادری شیر نداره، بهترین شیر برای بچه شیر گاوه. شیری که انبیا یا گوسفند میدوشیدن خودشون میخوردن به بچه‌هاشون میدادن، ولی نوعا مادرها شیر دارن، ولی یه کاری میکنن شیرشون خشک بشه که بچه رو شیر ندن که راحت باشه، ولی بچه رو خودتون شیر بدید. خیلی تجارته. هر یه باری که بچه فشار به سینه بیاره، ثواب یک برده از اولاد اسماعیل در راه خدا آزاد کردن. اینو تمام فقهای ما تو باب رضا نوشتن تو کتابای رضایشون. و یه مسئله مهمی که باید تو اتاق زایمان کنترل بشه، حتما خلوت بودن اتاقه و رفت آمد کمتر. بچه وقتی متولد شد نذارین همه هجوم ببرن تو اتاق، ببیننش، نفسا آلوده است. بعضی آدم ها آدم های بدی هن. همون رفتنشون و نفس خوردنشون به بچه اثر منفی رو بچه میذاره. علاوه بر این که نمیشه اطمینان به جمعیت در اون اتاق کرد، اتاق رو آلوده میکنن، بچه یه مرتبه میبینین طاقت نداره، زردی میگیره، یرگان میگیره، سیاه سرفه میگیره، تنفسش بد میشه، ناراحت میشه، یه میکروبی یهو میگیره که باید بچه رو برسه دفعه خونش رو عوض کرد. اتاق زایمان رو موسی بن جعفر میفرماید کنترل کنید و تا بچه متولد شد، شستنش و لباس تنش کردن، اگه زنا هجوم کردن، عمه خاله دختر عمه دختر خاله خواهرها، حضرت میفرماید اخرجوا من فی البیت من النساء، همشون رو بیرون کنین و از اینکه بدشون میاد ناراحت نشین، چون خدا مهمان تازه داره و ممکنه در خطر بیفته. این مسائلیه که باید رعایت بشه و مردم در این مسائل دخالت داره. مرد ول نکن خانوم و نه ماه حامل از هر جا شد ببرنش بزوننش، و تا میتونین حوصله کنین بچه طبیعی به دنیا بیاد. از دکتران نترسین، از خبراشون هم خیلی مطمئن نباشین که آقا اگه این بچه رو سزارین نکنیم هر دوشون میمیرن، تا جایی که امکان داره صبر کنین. و خانوما از درد نترسن، این درد فوق العاده براشون خوبه، فوق العاده، چون این یه عنایت الهیه. همین درده با اون حرارت شدیدی که ایجاد میکنه استخونهای دو طرف بدن رو نرم میکنه و راه آمدن بچه رو آسان میکنه. شما خانومو میبرین 6 تا آمپول میزنن درد رو ساکت میکنن، بچه به دنیا نمیاد، مجبور میشن زن رو تیکه پاره کنن. رها کنید این درد رو یه مقدار بکشه، همون دردی که میکشه پیغمبر میفرماد لحظه به لحظه درد تمام گناهان گذشتش اون درد میرید. و وقتی بچه متولد شد ملائکه به زن خطاب میکنن اعمال تو اثر بگیر، چون تمام گذشته تو خدا بخشید. چرا آمپول میزنن؟ تمام این زنا رو ناقص میکنن این بیمارستان ها. حالا یا میخوان فرنگی عمل بکنن یا بیمارستان دلش برای حضرت اسکناس لچ زده، ناراحت اون 1000 تومانی های تا نخورده، زودی میخواد عمل بکنه و بگه ببخشید 40000 تومان بدین، اما اگه طبیعی به دنیا بیاست 3000 تومان میشه. جان زن رو معامله میکنن با 40000 تومان، یه بدن سالمی رو ناقص میکنن. بعضی هم تعجب میکنن میگن آخوندا عجب هنرمندن، همه چی بلدن، اتاق زایمان و درد و دکتر و قابله و نه این کار ما آخونده نیست، کار هزار صفحه روایت خالصه، هزار صفحه تمامش هم از قال رسول الله تا قال العسکری، اینا همه حرفای اولیای خداست. بگذارید بچه طبیعی به دنیا بیاد تا جایی که امکان داره. انبیا و ائمه هیچ کدوم غیر طبیعی به دنیا نیومدن، هیچ کدوم، تمام طبیعی به دنیا اومد. این حقوق رو مرد باید رعایت بکنه. خب یه عقایی هم زن باید رعایت بکنه، البته وقتی که خانومزایی، اولین کسی که باید هدیه براش ببره شوهرشه، ببره. زن پیغمبر میفرماد وقت زاییدن تا دم مردن میره و بر میگرده، اگه برگشت که خدا محبت بهتون کرده، حالا چشم روشنی براش ببر، حالا هرچی که محبتت بیشتر اقتضا میکنه. اینجا دیگه ما یه کاری نکنیم فرد و شب مستمع مردمون کم بشه، بگیم یه گردنبند 30,000 تومانی واسش ببر، یا یه علنگوی 10,000-12,000 تومانی. ولی اگه این حرف پرم بزنیم شما نیاین، طلا فروش ها اینجا رو پر میکنن فردش. بالاخره دست خالی نباش، حالا ولو یه پارچه حسابی بالاخره یه کاری بکن، بعدم برو از زحمات زن تشکر کن، چون پیغمبر میگه تا دم مرگ رفته دیگه برای خاطر تو. جاعت امراتون الان نبی، یه خانومی بلند شد و من پیش پیغمبر، فقالت یا رسول الله، آقا جون ما حق و زوجه علل میره، من یه زنم میخوام حق شوهرم رو ادا بکنم با کمال شجاعت، چی کار کنم؟ فقال لها انتطیعه ولا تعصیه، حرف شوهر تو گوش بده. البته حرفای همین محبتدار و پیشنهادهای درست و خوب و سرپیچی نکن، شونه واسهش بالا ننداز، ناراحتش نکن. ولا تصدق من بیته الا به اذنه، مال شوهر تو بی اجازهش حتی صدقه نده، بپرس. ولا تصوم تطوعن الا به اذنه، روزه مستحبی بی اجازه شوهرت نگیر، شاید همون روز شوهرت عشقش نشیده باشه از مغازه اداره پاشه بیاد نهار باهات باشه، میخواد بیاد خونه، بعدم تو بگی من روزم کسل بشه. اون روز که میخوای روزه بگیری بپرس، اگه گفت نه بخور به عشق شوهرت، ثوابش از روزه به عشق خدا بیشتره. ببینی تا کجا رو داره میخونه، با پای خدا تو کار و پای شوهر. روزه بگیرم آی خدا خوشش میاد، باری کلا تو این دوره تمدن و تجدد چه زن خوبی روزه میگیره، بیشتر زنهای دنیا بیهجاب و پست و بدبخت، تو این فتنه عالم این زن روزه برای من میگیره خدا خوشش میاد. اما یهو شوهر صبح میگه خانوم امروز روزه نگی، خدا بلا فاصله از حقش میگذره، حق نداری بگیری بخور روزت و ثوابش از روزه بیشتر، چون خدا باید موزه تو. ولا تمنعه نفسها، هیچ وقت شوهرت رو در غیر موردی که خدا حرام کرده، ایام حیض، ایام حرام، از خودت منع نکن و رد نکن. و این کانت علا زهر قطبین، ولا تخرج من بیتها الا به اذنه، هر جا میخوای بری بهش بگو، شما هم سخت نگیرینا، اون میخواد بره خونه پدر مادرش، ببینه پدر مادرش، خونه خواهرش، خونه برادرش. نشینین هم بگین اینا خمس نمیدن. اولا ما حق نداریم بپرسیم خمس میدین یا نمیدین. ثانیا اون مال خمس نداده که حرامه، میدونیم کدوم ماله. اینه که من الان اول فروردین حساب بکنم 20,000 تومن از کل زندگی اضافه مونده، 4,000 تومنش خمسه، ندادم. این 20,000 تومن گذاشتم تو تاخچه، از این 20 تومن دارم قند میخرم، شایی میخرم، نون میخرم، پلو میخرم. اگر اینجور بدونم و ببینم، تازه حق نخوردنم ندارم که نباید بخوری، میتونی بری بخوری، خودت بیرون برو خمسشو بده. امرو رفتی یه نهار چرب و نرم خوردی، حساب کن اینا اگه بیرون میخوردیم چقدر میشد؟ 50 تومن. حالا چقدر تموم شده؟ 30 تومن. خیلی خوب، شما برو خمس 30 تومنو بده. نه اینکه دیگه ببرین از همه. خانوم حق نداری خونه بابا ننت بری چون خمس نمیدن. مگه الان این چایی که میخواد بخوره مال همون 20,000 تومانی که تو قشنگ دیدی اضافه اومد و اینا از اون چایی رو خریدن. ای بخوایم این سخیری ها رو بکنیم، باید فردا از امیرکبیر یکی چادر بخریم، تک و تنها بریم سر قله دماوند چادر بزنیم، اونجا زندگی بکنیم. سخیری زیادی نکنید، مقدس بازی هم در نیاریم. و اگه تازه هم عروسی کردیم جوونا، هم مخصوصا برادران حزب الله، بریخت و قیافتون تو رو خدا برسیم، تو رو خدا. این که من میگم برای این که از قول انبیا و ائمه میگم، برس. دو ماه عروسی کردی، هر رو میری سلمونی میگی ماشین دو بزن. چرا این کاری میکنی؟ آخه اون دخترم مثل تو که میل به جمال داری، اونم میل به جمال داره، حتما باید کله یه متدین شبیه خربوزه ایوونه که باشه. برسیم به خودت، پولم نشو برو دنبال یه پارچه یه سرمه یه تاریک بگرد، بگو ما اهل خدای پارچه خوب بگی تانت کن. و بنا به امر حضرت رضا از 3 روز بیشتر طول نکشه، حتما برو حمام خودتو تمیز کن و خودتو بشور، ولو این که خانوادت نباشه، رفته مکه. پس شما وظیفه داری 2 روز درمیون بری حمام، و لازم هم هست به حکم پیغمبر ولت سنگ پاد و کیسه حمامت و حتی خود صابونت جداگانه باشه، شونت هم جداگانه باشه. محاسن رو هم اسلام در حقی گفته که پوست صورت خیلی پیدا نباشه، حد حرامش فقط همونه. یه لازم نیستش حالا چون من حزب اللهی هم ریشم اندازه فتلی شا باشه، خیلی بلند بود آخه، اون تا سر زانوش بود، یکی میخواست ریششو جمع بکنه. ببینید اینا یه نکاتیه که بعدن اثر منفی تو زندگی میذاره. چشم نیستن اینجوری زنان ما، خدا رو شکر الحمدلله خدا به ما عنایت کرده، ولی چشم خانوماتونو از افتادن دنبال جمال غیر خودتون بپوشونید. شما با جمال خودتون چشمشو پر کن. گرفتین چی میگم؟ که و این خرجت به غیر اذنهی لعنت ها ملائکت السما و ملائکت الارض و ملائکت القذب و ملائکت الرحمه حتی ترجع الى بیتها. اگر بی اجازه شوهر بلنش متکبرانه بزنه بیرون، بره مسجد و برگرده، تا بره و برگرده ملائکه آسمان زمین غضب رحمت او رو لعنت میکنن، حتی اگه بره مسجد. خب امشب بسته چون وقتم دیگه تمامه. قبل از منم خیلی ذکر مصیبت طولانی شد، در حدی که باید گریه هم کردیم، در حدی هم که باید آخرین بحث. خیلی شاد شدید دیگه، به نظرم من هنر گریوندنتون رو نداشته باشم. الهی به عزت و جلالت همه ما رو به حقوقی که بر عهده ما گذاشتی به عمل موفق. خدایا ظلمایی که از ما در حق زنان ما شده به امیرالمؤمنین امشب به ما ببخش. ظلمایی که اونا در حق ما، اگر کسی زنش ظلمی کرده، حالا بعضی از ما که واقعا راحتیم و راضی، اما اگه خانومی تو خونش زجری به مردش داده، او رو هم امشب به فاطمه ببخش. بچه های ما رو اولاد صالح و اولاد کریم قرار بده. دنیا و آخرت بچه های ما رو باعث آبروریزی ما قرار مده. عزیزان ما رو از عراق به ما برگردان. عزیزان ما رو در جبهه پیروز کن. رهبر عظیم و شأن ما از بلیات حفظ فرما. به رحمتک یا ارحم الراحمین.